به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به فلسفه و هنر و ادبیات و کتاب سلام عرض می کنم. امروز شنبه 28 مرداد 1399 هست و نشست هفتگی شهر کتاب بحث و گفتگو درباره کتاب نظریه های هنر نوشته باراش، ترجمه آقای دکتر محمد رضا ابوالقاسمی که این کتاب رو نشر چشم اشتراف کرده. البته جلد اول این کتاب هست که از افلاطون تا وینکلمان بحث رو ادامه میده. نظریه هنر چیه؟ یه پرسشی هست که نظریه هنر چیست؟ پرسش از چیستی هنر و چیستی ادبیات همواره در طول گذشته مطرح بوده و حتی در قرن بیستم هم ما می‌بینیم ژان پل سارتر کتابی نوشته ادبیات چیست و بحث درباره چیستی هنر و چیستی ادبیات در آثار متعدد مطرح شده. البته ژان پل سارتر درباره چیستی ادبیات بحث میکنه که بخشش رمان و شعره، اما هنر یه مقدار گسترده تره. درباره این کتاب و مباحثی که در حوزه نظریه های هنر مطرح هست، من چند نکته و پرسش رو به عنوان مقدمه طرح میکنم و بینندگان و مخاطبان عزیز رو دعوت میکنم که خودشون این کتاب رو و کتابهای دیگه‌ای که در این حوزه هست دنبال بکنن و بحث بسیار سنگین نظریه هنر رو بتونن یه مقدار باش آشنا باشن. این که اولا مرز بین زیباشناسی و نظریه هنر تا کجاست؟ ما این مسئله رو چجوری میتونیم دربارش بحث بکنیم؟ و نکته دومی که تفاوت نظریه هنر در دوران سنت و رنسانس با دوران مدرن و معاصر و کنونی چیه؟ چه تفاوت‌هایی نظریه هنر دارند؟ در اون موقع درباره نظریه هنر چه ایده‌هایی داشتند؟ چه جوری فکر می‌کردند؟ و امروز در دوران مدرن با تحولاتی که صورت گرفته چه مباحثی در باره نظریه هنر مطرحه؟ آیا در دوران رنسانس تأملات درباره هنر به ویژه نقاشی، مجسمه سازی و دیگر هنرها واقعی تر بوده و امروز مباحثی که درباره نظریه هنر میشه انتزاییه؟ برخی این نکات رو مطرح کردن که در اون دوره نظریه هنر به چه شکل بوده و امروز هست، کدام واقعی و کدام انتزایی و کدام واقعی تر هست. نکته بعدی اینه که اساساً چرا ما باید به نظریه هنر رو عموماً و تاریخ اون رو خصوصاً مطالعه بکنیم، که خود باراش در این کتاب هم در مقدمه هم در بحثای بعدی این مسئله رو مطرح میکنه. اینه که رابطه نظریه هنر با تاریخ هنر چیه؟ این نکته خیلی مهمی است که سعی میکنه در این کتاب بهش پاسخ بده. باراش در این کتاب تلاش کرده که به این پرسشا و پرسشهای دیگر پاسخ بده و نکات مختلفی رو مطرح میکنه. اولا بنابر نظر نویسنده میگه که هنوز هیچ تعریف جامع و مانعی از مفهوم نظریه هنر در دست نیست. افراد تعریف‌های مختلفی رو ارائه دادن، ولی نویسنده میگه که منم نیز در این کتاب تلاش میکنم که تعریف بگم، اما بر اون نیستم که تعریف جامع و کاملی رو عرضه کنم. در این کتاب هدف من تعریف نظریه هنر به طور کامل نیست. نکته بعدی اینه که چه کسانی در مطالعات مربوط به نظریه هنر سهم مهمی دارن. اگر ما در طول تاریخ هنر و فلسفه هنر بررسی کنیم، چه کسایی در ایده پردازی و نظریه پردازی در مسئله هنر مشارکت و سهم بیشتری داشتن؟ نکته بعدی اینه که در همتنیدگی هنر با فرهنگ و اینکه مطالعه هنر، بلکه مشخصا مطالعه نظریه هنر، میتونه بر پاره ای از وجوه فرهنگ عمومی یه نوع پرتو افکنی بکنه، نوری بندازه و ما رو با اون آشنا بکنه. و چه بسا وجود این نظریه اگر بحث نمیشد ارتباطش با فرهنگ مورد غفلت قرار میگرفت. و این مسئله اهمیت نظریه هنر رو برای شناخت فرهنگ گوشزد میکنه. نکته بعدی، دیدگاه های فیلسوفان مهم اولیه درباره مسائل هنر و خود هنر مثل نقاشی و مجسمه سازی و هنرهای بصری چگونه بوده. مثلا افلاطون درباره نقاشی و هنرهای بصری نظریه داشته ولی دارای تعارض بوده، اینطور که آقای باراش ترک کرده. اما ارسطو به هنرهای بصری خیلی توجه چندانی نداشته و بیشتر به فن شعر و بلاغت توجه داشته و اثر او در این حوزه شاخصه که حتی چند مترجم و صاحب نظر هم فن شعر ارسطو رو به فارسی ترجمه کردن. یعنی برای ارسطو این جنبه از مبحث مهمتر بوده، توجهش به بلاغت و فن شعر. اما افلاطون نگاه دیگه ای داشته. نکته بعدی، اهمیت تخیل در آفرینش هنری. یکی از مباحث اساسی در آفرینش هنری و نظریه هنر مسئله تخیل، و این مسئله رو نویسنده خیلی بهش تاکید میکنه و به خوبی در این کتاب تبیین کرده مسئله تخیل رو، و اشاره میکنه که جذابیت مسئله تخیل نزد نویسندگان و منتقدان قرون اولیه دوران باستان و بعد از میلاد حضرت مسیح نشون میده که کانون تمرکز نظریه هنر تغییر کرده، و این سیر رو به خوبی ترسیم میکنه. درباره این کتاب و مباحث نظریه هنر میتونیم به رویکرد قرون وسطا درباره نظریه هنر و تفاوتش به دوره‌های پیش و پس از قرون وسطا نگاه بکنیم. مسئله مجادله شمایل شکنی در قرون وسطا هست و این مبحثی که در اون دوره خیلی مهم بوده، و یکی هم پیش زمینه اجتماعی و فرهنگی اندیشه مسیحی درباره هنره که این در کتاب هم به خوبی نشون داده شده. نویسنده دیدگاه‌های فیلسوفانی مانند آگوستین رو در باب زیبایی به خوبی شرح میده و اشاره میکنه که نظریه هنرهای بصری بیشتر محصول دوران رنسانسه و اینو به خوبی باز میکنه. این کتاب برای دانشجویان رشته هنر، برای استادان رشته هنر، برای علاقمندان به هنر و خود هنرمندا بسیار کتاب خوبی است و میتونه دید اونها رو نسبت به آثار هنری بازتر کنه و تحلیل و تبیین آثار هنری رو از جلوه دیگه، از پنجره دیگه برای اونها روشن کنه. به ویژه خب بیشتر اون دورم هنر بیشتر نقاشی و مجسمه سازیه که دربارش بحث میشه. نظریه هنر بیشتر بر این دو هنر استوار بوده و نکات فراوانی رو میشه در این کتاب درباره این دو هنر آموخت. کتاب دارای سه پیشگفتاره. یک پیشگفتار مترجمه که خیلی کوتاه درباره کتاب توضیح داده. یک مقدمه چاپ راتلیج در سال 2000 که باز توضیح خوبی درباره کتاب داده، و بعد خود مقدمه نویسنده. کتاب بعد از این سه پیشگفتار شامل 6 فصله که هنرها رو در این 6 فصل در دوران تاریخی مختلف بررسی میکنه و بر اساس اون نظریه هنر رو در هر دوره تبیین رو تشریح میکنه. در بخش فصل اول دوران باستانه که بیشتر به افلاطون و ارسطو و فیلسوفان دیگر، 3-4 فیلسوف دیگه یونان باستان میپردازه تا اینکه به فلوتین میرسه، و در این بخش پایان بخشش نظریه فلوتین درباره نظریه هنره. در فصل دوم به قرون وسطا نویسنده اشاره میکنه و مسائلی که در باب هنر در این دوران مطرح بوده، به شمایل شکنی به ارزش‌های زیبای شناختی در این دوره و فلسفه مدرسی، که این بخش هم کسانی که میخوان به قرون وسطا بیشتر توجه کنن براشون جالبه. اما فصل سوم یکی از مهمترین دوران تاریخی هنر هست، دوره رنسانس هست که بیشترش هم در ایتالیا پایه و منبع و مأخذ این مسائل بوده، که در این فصل بسیار مهمه. نویسنده به نظریه هنر در دوره رنسانس اشاره میکنه که مرکز ثقل اصلی این مطالب در ایتالیا بوده و آرا و کارهای هنرمندانی چون آلبرتی، داوینچی، چنینی و دیگران و اونهایی که شهرهایی مثل فلورانس یا روم یا نظایر نادیدن به خوبی میتونن حتی تصور کنن این نکاتی رو که درباره کلیساها، درباره آثار مختلف نویسنده با ذکر مواردی که خودش دیده اشاره میکنه. در فصل چهارم به هنرمند و رسانه هنری میپردازه و به شرایط ظهور هنرمند خلاق اشاره میکنه. در فصل پنجم نویسنده به رنسانس متأخر اشاره میکنه که باز در اینجا هم فلورانس و روم مرکزیت داره و بخشی هم به شمال ایتالیا میپردازه، شهرهایی که در شمار ایتالیا هستند. و فصل آخر، فصل ششم، نویسنده دیگه سفر میکنه به فرانسه و کلاسیسیس و آکادمی رو شرح و تبیین میکنه. من تشکر میکنم از آقای دکتر ابوالقاسمی به خاطر ترجمه این کار که احتمالاً دو جلد دیگه هم به دنبال خواهد داشت و مجموعه کاملی برای شناخت نظریه‌های هنر هست. از آقای دکتر امیر نصری هم سپاسگزارم و از آقای دکتر امیر مازیار. ما امروز اینجا بحث آقای دکتر ابوالقاسمی و آقای دکتر امیر نصری رو زنده پیگیری میکنیم. آقای دکتر مازیار هم بحثشون رو چون در تهران نبودن به صورت یک فایل تصویری فرستادن که در اینستاگرام و تلگرام و سایت شهر کتاب منتشر میشه و بعد گزارش مکتوب این نشست با مجموع مباحثی که مطرح خواهد شد در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. من از آقای دکتر ابوالقاسمی دعوت میکنم که تشریف بیارن، توضیحات بیشتری درباره کتاب بدن، مشکلاتی که در ترجمه داشتن و این کتاب چه نیازهایی رو برای مخاطب امروز ایران و به ویژه دانشجویان هنر میتونه برطرف بکنه و پاسخ بده به نیازهایی که در این حوزه وجود داره.
خب روز بخیر میگم خدمت مخاطبان این برنامه، امیدوارم هر جا هستند سلامت باشن. تشکر میکنم بدون از مؤسسه شهر کتاب و همچنین نشر چشمه برای برگزاری این مراسم و امیدوارم که عرایز بنده مفید باشه و کسالت بار نباشه. در نهایت چند تا توضیح میدم خدمتون راجع به کتاب، شاید جالب باشه براتون. همونطور که میدونید این کتاب 3 جلده و اجالتاً جلد اولش منتشر شده و حالا امیدواریم که در ماه‌های آینده 2 جلد آتی هم به سرعت منتشر بشه و به دست علاقه‌مندان برسه. نویسنده کتاب فکر نمی‌کنم خیلی نیازی معرفی داشته باشه، باراش یکی از سرشناس‌ترین متخصصان میتونیم بگیم تاریخ هنر، خصوصاً بحث شمایل شکنی و کلن علم شناخت شمایل هاست و در زمینه تاریخ هنر هم تألیفات متعددی داره. خب و از جمله این کتاب هم یک جور دایره المعارف است که میتونیم بگیم ثمره و چکیده شاید واقعا یک عمر تحقیق و تدریس در این حوزه است. نثر کتاب فوق العاده روشن و شفاف نوشته شده، خوشبختانه هم برای مترجم و هم برای خوانندگان. خیلی خودش البته توضیح میده که من مخاطبان اصلی عمدتاً دانشجویان هستن و محققان، بنابراین خیلی سعی کرده از آوردن نقل قولهای خیلی مبسوط و مفصل و الفاظ تکنیکی و این حرفا اجتناب بکنه و با یک شرح خیلی خواندنی و جذاب به نوعی ما رو همسفر بکنه با تحولات نظریه هنر همونطور که فرمودن آقای محمد خانی، از یونان باستان در جلد اول تا قرن 17 حدوداً کلاسیسیسم در فرانسه. علت انتخاب این کتاب برای ترجمه این استش که خب ما اولا خود کتاب واقعا یه جوری ملزم میکنه مترجمان این حوزه رو، به خاطر این که ما نداریم در این سطح و در این حد بحث مبسوط و با دقت تاریخی و آکادمیک بسیار بالا در جهان انگلیسی زبان هم. حالا دوستان اگر دنبال کرده باشن با عنوان نظریه هنر، کتاب‌های خیلی زیادی نداریم، شاید واقعا کتب معتبر در این زمینه به انگشتان یک دست هم شاید نرسه و همین کتاب هم بارها و سالها داره تجدید چاپ میشه و همچنان یک منبع معتبر در دانشگاه‌های جهان هست. چاپ اول کتاب اگر اشتباه نکنم دهه 1980 از سوی انتشارات دانشگاه نیویورک منتشر میشه و بعد حالا اون رسم در نزد انتشارات کشورهای خارجی کتاب رو راتلج گرفته و با یک صفحه بندی جدید ولی بدون تغییر محتوا در سه جلد منتشر کرده و در واقع مبنای ترجمه بنده هم و چاپ راتلج بوده و همون مقدمه سال 2000 که نویسنده برش نوشته. فکر نمی کنم دیگه بیشتر از این نیازی به توضیح باشه. حالا علاقمندان خودشون اگر کتاب رو در دست بگیرن احتمالاً با حال و هوا و نحوه نگاه باراش به موضوع بیشتر آشنا خواهند شد. میخوام از این فرصت استفاده کنم و اندکی راجع به مطلب و مبحث کتاب توضیح بدم. یکی از پیچیده ترین، همونجور که البته خود باراش هم اشاره میکنه مفصل در مقدمه‌اش، یکی از پیچیده ترین گرفتاری ها تعریف یا حالا تعریف هم حتی اگر نگیم تعیین حدود نظریه هنره. به یک معنا واقعا نمیشه اساسا حد و مرزی براش در نظر گرفت. به معنای اعم اگر بخوایم بگیم، هر مطلب نظری که راجع به هنر گفته بشود و نوشته بشود میتونه نظریه هنر باشه. یعنی به محض اینکه کسی قلم در دست میگیره و راجع به یک اثر هنری بحث میکنه، هنرمند بحث میکنه، یک مکتب، یک سبک شروع میکنه به نوشتن، عملا داره وارد حوزه نظریه هنر میشه. این به معنای اعمش هست اگر بخوایم در نظر بگیریم، اما یک معنای اخص هم میشه برای نظریه هنر در نظر گرفت، به این معنا که الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید اگر ما متون مثلا فلسفی راجع به هنر رو در نظر بگیریم، خب میتونیم اینو ذیل زیباشناسی یا فلسفه هنر قرار بدیم. اگر متون چه میدونم مثلا تاریخی در باب هنر رو بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم ذیل تاریخ هنر قرارش بدیم. ولی یک سری مباحث دیگری یا حالا به قول امروزی ها بین رشته‌ای این وسط پیش میاد که بسیار دشواره که اینا رو ما بخوایم تاریخ هنر بدانیم یا مثلا فلسفه هنر یا چه، مثل جامعه شناسی هنر، نشان شناسی هنر، روان شناسی هنر و اینها. اینها رو به نوعی میشه گفتش که نظریه هنر سطح دوم هستن اگر بازی تقسیم بندی اینجوری بخوایم انجام بدیم، به خاطر اینکه حالا باز به تعبیر دیگری میشه گفت نظریه هنر مضافن، یعنی اینکه یک بحث اشتراکی است بین دو حوزه مثلا روانشناسی و هنر یا آموزش و هنر و این دوتا با هم تلفیق و ترکیب که میشن نظریه هنر سطح دوم رو پدید میآورند. اما نظریه هنر سطح اول اگر بخوایم خیلی اختصاصی بهش بپردازیم و براش هم به نوعی اگرچه با این ترکیب و در واقع تقسیم بندی اشاره نمیکنه، ولی تقریبا زیربنای رویکردش میشه این گرایش رو مشاهده کرد. متونی هستن که به دست خود هنرمندا در طول تاریخ نوشته شدن، اهم از متون البته خیلی پراکنده‌ای که مثلا از مجسمه سازان یونان باستان داریم، به خصوص در قرون وسطا انبوهی ما متن داریم در باب شیوه های مثلا در واقع تصویرسازی برای متون مقدس و شمایل های مسیح و چه و چه، و البته در دوره رنسانس که با یک فوران عظیمی از این متون مواجه میشیم که به قول باراش اینا همشون متون کارگاهی هن، در واقع تعبیری که خودش به کار میبره ورشاپ تکست هستن. اینها رو میشه واقعا متون نظریه هنر به معنای اخص و در سطح اولش در نظر گرفت. اینها رو ما هیچ جایی غیر از نظریه هنر واقعا نمیتونیم قرار بدیم. یعنی کسانی هستن که پرکتیس هنر رو انجام میدن، خودشون نقاشن، بعضا مجسمه سازن و درباره کارشون شروع کردن تأمل کردن و نوشتن و شیوه های کارشون رو تبیین کردن. به نظرم ویژگی جالب توجه این مجموعه سه جلدی باراش در مقایسه با متون دیگری که تحت عنوان نظریه هنر منتشر شده در طول دو سه دهه گذشته دقیقا پرداختن به همین متونی است که شاید جوری محجورن، معمولا در تواریخ کلاسیک هنر ذکر نمیشن چون مورخان هنر خیلی علاقه‌ای به پرداختن به جزئیات شیوه های آفرینش هنری و این حرفا ندارن. فیلسوفان هنر که اساسا خیلی روی خوشی به این متون نشان نمیدهند و حالا به طور تاریخی که اساسا هنرمندان خیلی جدی نمیگرفتند و معمولا انبوهی از این متون باقی مانده که هیچ جا آنچنان که باید و شاید ذکری ازشون به میان نیامده. البته این نگاه مجدد به این متنها صرفا مختص به باراش هم نیست، در واقع یه رویکرد بالنسبه جدیدی است در مطالعات نظری مربوط به هنر که شاید حتی بگیم به نوعی از مکتب واربورگ شروع میشه و کسانی که توی حوزه کار میکردن آرام آرام شروع کردن به این متون حاشیه‌ای درجه دوم شاید نگاه کردن و البته شرح سیستماتیکش خب واقعا به نظرم تا جایی که من اطلاع دارم همچنان همین کتاب باراش هست که ما میتونیم از تمام جزئیات این متون آشنا بشیم باشون. و نکته دیگری هم که جذاب میکنه شاید مطالعه این کتاب رو این استش که من خودم هنگامی که مشغول ترجمه بودم واقعا احساس میکردم که در حال دیدن یه فیلم مستند هستم، یعنی انگار که باراش واقعا دوربین در دست گرفته و خواننده رو توی کوچه پس کوچه های به خصوص در واقع بخش اعظم کتاب که میپردازه به رنسانس به بعد شهرها و مناطق مختلف ایتالیا میچرخونه و با آدم‌ها و شخصیت‌هایی که راجع به این قضیه بحث کردن خواننده رو آشنا می‌کنه و تقسیم بندی خیلی جالبی می‌کنه، یه نوعی تقسیم بندی جغرافیایی است، یعنی میاد ایتالیای دوره رنسانس رو در تقریبا سه حالا یا چهار حوزه منطقه توسکانی که مرکزش در واقع مرکز فکریش لااقل فلورانس هست، منطقه لومباردی شمال ایتالیا که میلان هست، روم و البته بحث بسیار مبسوطی رو به ونیز اختصاص میده به خاطر اینکه در واقع ونیز به نوعی میشه گفت محل گذار نظریه هنر شکل گرفته در فلورانس و رسیدنش به کلاسیسیسم فرانسه است. بنیاد تمام این بحث‌ها و این نگاه عرض می‌کنم مستندنگارانه شاید بشه اشاره کرد که باراش داره در این کتاب، اگرچه بازم اینو خودش اشاره نمی‌کنه، میتونم بگم برداشت شخصی منه این استش که همه جا سعی می‌کنه که این تقابل کلاسیک و معروف فرهنگ و طبیعت رو به نوعی در کتاب بست بده، حالا البته نه با این تعابیر و به این شیوه، ولی سعی میکنه نشان بده که در دوران شکل گرفتن نظریه هنر به معنای اخص، یعنی در فلورانس و به خصوص با آثاری که نویسندگان اون دوره پدید میآورن در این شهر، ما شاهد در واقع رسمیت پیدا کردن نگاه فوق العاده دقیق و علمی به طبیعت هستیم. میدونید که هنرمندان اون دوره نمونه اعلاش در واقع داوینچی است و کسان دیگری که کار میکردن، اون تا حدودی هم میکلانجلو رو لااقل در بحث تشریح میشه جزء این گونه هنرمندان قرار داد. اینا کسانی بودن که پا رو از آتلیه ها و ورکشاپ ها و کارگاه ها بیرون گذاشتن و خودشون شروع کردن کاوش در طبیعت، پیدا کردن خصایص آناتومیک و نمیدونم نورشناسی و اپتیک و چه و چه. اینجا در واقع ما با اوج گرفتن قطب طبیعت مواجهیم در نظریه هنر و یه روند میتونیم بگیم دیالکتیکیست و این به مرور خودش وقتی که تبدیل میشه به یک بحث مبسوط و مفصل آرام آرام جاشو میده به در واقع فرهنگ، به این معنا که در ونیز و بعد در مرحله بعدی خصوصا در کلاسیسیسم و آکادمی فرانسه ما به کلی می‌بینیم که این سنت فراموش میشه، یعنی این که کسانی که در این زمینه قلم می‌زدن از جمله لوبران نظریه پرداز و نقاش معروف دربار لویی 14 می‌بینیم که اونجا به هیچ عنوان تاکید نمی‌کنه یا حتی می‌تونیم بگیم مانع میشه از این که هنرجویان خودشون برن و مثلا به سبک هنرمندان صدر رنسانس آناتومی یاد بگیرن، نمی‌دونم در اپتیک تحقیق بکنن یا چه و چه، یک سری کتاب‌هایی رو و یک سری اصولی رو مدون می‌کنه و معتقده که هنرجو فقط باید مبتنی بر اینها کار بکنه و به نوعی در واقع نظری هنر اینجا فرهنگی میشه، تبدیل میشه به یک سنت فرهنگی و اساسا قرار نیست که دیگه هنرمند پاش از کارگاه بیرون بگذاره و انگار ما به نوعی برمیگردیم به دوران ماقبل رنسانس. و باز این در حالا مباحث و جلد بعدی دوباره این روند دیالکتیکی جابجا میشه و شرح خواندنی این بازی رفت و برگشته بین فرهنگ و طبیعت رو همچنان میتونید در جلدهای بعدی دنبال بکنید. خیلی ممنونم از توجهتون و امیدوارم که کتاب براتون مفید باشه و بتونید ازش بهره ببرید. روز همگی بخیر.
سلام عرض میکنم در این بعد از ظهر گرم مرداد ماه. خیلی خوشحالم که کتاب نظریه‌های هنر بالاخره به زبان فارسی منتشر شد. تبریک میگم به دوست و همکار خوبم آقای دکتر ابوالقاسمی که زحمت ترجمه جلد اول و دوم کتاب رو کشیدن و جلد سوم رو در دست کار دارن. کتاب نظریه‌های هنر باراش همینطور که در صحبت‌های آقای دکتر ابوالقاسمی هم مشخص بود، در کتاب‌هایی که ما در زبان انگلیسی داریم در مورد نظریه هنر، من فکر می‌کنم که شاخص‌ترین کتابی هستش که تاکنون منتشر شده. و الان در صحبت‌هام می‌خوام این رو بحث بکنم که چرا نظریه‌های هنر باراش کتاب شاخصیه در بین کتاب‌های مختلفی که در زبان انگلیسی منتشر شده و به این موضوع پرداخته. ببینید، نکته‌ای که وجود داره، کار باراش یک الگویی در تاریخ نگاری اندیشه است که این یه تخصصی هستش که ما متاسفانه در زمینه تاریخ نگاری اندیشه توی سنت خودمون خیلی کارهای خاصی رو انجام ندادیم. تاریخ نگاری اندیشه به معنای خلاصه افکار و آراء نویسندگان مختلف یا خلاصه کتاب ها نیست، بلکه تاریخ نگاری اندیشه باید بر پایه یک نگاهی به اندیشه و بر پایه یک نگاهی به فلسفه تاریخ و اون موضوع باشه و بر اساس اون موضوع و بر اساس اون نگاه شما افکار و ایده های مختلفی که در طول تاریخ یک مفهوم هست رو بهش توجه بکنیم. از این منظر وقتی که با کتاب باراش مواجه میشیم، کتاب باراش با توجه به این که باراش خودش مطالعات فلسفی داشته، مطالعات نظری داشته و تسلط خاصی رو بر تاریخ هنر داره، از این منظر شایسته توجه هستش. باراش به همه مضامینی که در این رساله ها، در این آرای نظری پردازان هستش توجه نکرده به طور طبیعی، اما اون چیزی که باراش بهش توجه کرده اینه که بر پایه یک مسئله اساسی که نظریه هنر داشته به اون موضوع پرداخته. خب ببینید، یکی از نمونه های خاصی که ما در این کتاب میتونیم ملاحظش بکنیم اینه که باراش تا چند اندازه به مفهوم طراحی یا مفهوم دیزاین توجه داشته، باراش تا چند اندازه به مفهوم رنگ توجه داشته، باراش تا چند اندازه به مفهوم هندسه توجه داشته و از این منظر اومده رساله های مختلف رو مد نظر قرار داده با اون دید خاص خودش. باراش پیش از این چند کتاب درخشان داره که یکیش راجب نابینایی در نقاشی غرب هستش و کتاب دیگه‌ای که من خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی میگفتم، گفتم من کتابی که باراش راجع به مفهوم شمایل نوشته رو اومدم فیش برداری کنم، دیدم تقریبا همه کتاب رو دارم خلاصه برداری میکنم و فیش برداری میکنم از حیث دقت نظر و انتخابی که باراش در بین متون مختلف فلسفی و الهیاتی قرون وسطا و سده های میانه داشته و از این منظر اونها رو تحلیل کرده. خب با توجه به این پیش زمینه، کتاب نظریه های هنر کتابی هستش که بحث اولیهش به عنوان پیش تاریخ یونان هستش و معمولا وقتی که با اون بخش اول کتاب مواجه میشیم گفته میشه که چرا اینقدر لاغر هست بحثی که باراش راجع به افلاطون داره یا بحثی که راجع به ارسطو داره نسبت به مباحث دیگر کتاب، که این اتفاقا نشون میده که باراش در افلاطون و ارسطو که افلوتین فیلسوفانی که حاضر در کتاب هستن در کنار نویسندگانی که در درجه اول فیلسوف نبودن به این مسئله توجه میکنه که مساهمت اونها و نقش اونها در نظریه هنر چی هستش، نه اینکه بخواد اونها رو از منظر فلسفه هنر یا از منظر زیباشناسی تحلیل بکنه و از این منظر به اونها بپردازه. نسبتی رو که بین افلاطون و ارسطو و رساله های موجود در سنت یونانی که بخش زیادیش رساله های تخنای یا رساله های کارگاهی هستند در اون زمینه داره میسنجه و در اون زمینه میخواد اونها رو تحلیل بکنه و به اونها توجه بکنه. فکر میکنم که در این کتاب بخش اول میتونه یک پیش تاریخ نظریه باشه، اون مفهوم پیش تاریخ رو به معنای هرمنوتیکیش بهش توجه بکنیم، به معنای فلسفیش توجه بکنیم و بدنه اصلی کتاب نظریه هنر رنسانسه که اگر به معنای اخص کلمه بخواهیم در مورد نظریه هنری که موجود هست، یعنی یک رساله کامل در اختیار ما قرار داره و اون دوره رنسانس آغازین و بعد رنسانس متعالی یا رنسانس میانی و بعد دوره منریست هاست به اونها بپردازه. ببینید حجم اعظم کتاب نظریه هنر رنسانس هستش و گزارشی از رساله هایی در نظریه هنر رنسانس که اون رساله ها خواندنش بسیار بسیار دشواره و وقتی ما با کتاب باراش مواجه میشیم در کتاب باراش میبینیم که میتونیم یک فهم سیستماتیک و یک فهم جامع نسبت به اون رساله ها داشته باشیم. مصداقی که میخوام اینجا راجبش صحبت بکنم رساله های سگانه آلبرتی هستش و به طور خاص رساله درباب نقاشی آلبرتی. ببینید رساله درباب نقاشی آلبرتی یک رساله کاملا فلسفی میتونه تلقی بشه، یک رساله کاملا نظری میتونه تلقی بشه و در عین حال یک رساله کاملا فنی در خصوص نقاشی. یعنی اون سنت رساله های کارگاهی که در یونان موجود بوده و بخش‌های خیلی خیلی اندکش رو امروز میتونیم ما بازسازی بکنیم و به دست ما رسیده، آلبرتی اومده و در یک رساله به نسبت جامعه که جنبه تعلیمی داره و علاوه بر جنبه تعلیمی یک جنبه نظری و یک جنبه فلسفی حتی میخوام این واژه رو به کار ببرم در اون مندرج هستش، از این منظر به نقاشی پرداخته. خب مواجهه با کتاب آلبرتی میتونه یه وقت مواجهه فنی باشه، یعنی اون بخش اولی که آلبرتی راجع به پرسپکتیو صحبت میکنه، راجع به خط و نقطه و سطح صحبت میکنه، یا اینکه این مواجهه به این صورت باشه که اون بخش فنی رو در خدمت بخش نظری قرار بده که در گزارش باراش ما این مسئله رو میتونیم ملاحظه بکنیم. یعنی میبینیم که یک مبنای اولیه و یک چارچوب اولیه نظری در کلام باراش وجود داره، در دیدگاه باراش وجود داره و بر پایه اون چارچوب داره رساله های مختلف رو گزارش میکنه. یعنی رساله آلبرتی که حالا در فلورانس هستش، از اون طرف رساله دولچه که در خصوص مبانی نظریه نقاشی در مکتب ونیز هستش و تأکیدی که بر رنگ وجود داره در مقابل تأکیدی که اینور بر طراحی وجود داره از این منظر بررسی کرده. از این حیث سوالی که معمولا از من میشه که ما در بین دوستان عزیزی که در هنرهای تجسمی کار میکنن، در هنرهای تجسمی فعالیت میکنن و علاقمند به مباحث نظری هستن، اینه که چه کتابی رو ما بخونیم یا چگونه با مبانی نظری هنرهای تجسمی آشنا بشیم. فکر میکنم که این کتاب از این نظر خیلی کتاب کتاب مفیدی باشه. در برنامه گذشته کارشناسی ارشد نقاشی که حالا دکتر ابوالقاسمی هم احتمالاً این دوره رو تدریس کردن، یه درس یک و دوی وجود داشت به نام مبانی نظری هنرهای تجسمی. و در اون مبانی نظری هنرهای تجسمی یا بحث از فلسفه هنر بود و مسائل فلسفی صرف بود، یا بحث از مبانی هنرهای تجسمی بود که اینا اصلا مبانی نظری نبودن و مبانی عملی بودن. من یادم میاد سال 89 که این درس رو به من محول کردن، در بین کتاب‌های مختلفی که جستجو می‌کردم دیدم کتاب باراش خیلی کتاب مناسبی هستش برای تدریس در اون درس. و در اونجا دانشجویانی که دانشجوهای نقاشی بودند، دانشجوهایی که زمینه هنرهای تجسمی داشتند، چه ارتباط دقیقی با مباحث کتاب برقرار می‌کردند، چون اونها بالاخره پرسپکتیو رو می‌شناختند، بالاخره اونها طراحی رو می‌شناختند، بالاخره اونها رنگ رو می‌شناختند، و از این منظر میتونستن حالا اون مبانی نظری که در پس اینها وجود داشت رو بهش برسن. و این بحث همواره مطرح بود که اگر پرسپکتیوی در دوره رنسانس در کتاب‌های نظری میاد، این پرسپکتیو یک مبانی داره که اون مبانی فقط مبانی علمی نیست، فقط اون مبانی بر پایه علوم تجربی مثل نورشناسی و ریاضیات، هندسه و اینها نیست، بلکه یک چارچوب فکری در اون دوره وجود داشته که اون چارچوب فکری منجر به استفاده از این فن یا استفاده از این تکنیک میشه و ما پرسپکتیو رو نباید به منزله یک شگرد، به منزله یک تکنیک صرف در نقاشی در نظر بگیریم. اگر سنت رنگ پردازی ونیزی، سنتی که بسیار مورد علاقه من هستش، رنگ رو اصل قرار میده در مقابل اون سنت طراحی فلورانسی، چه دلیلی وجود داره که ما رنگ رو به این صورت میبینیم و در سنت دیگه طراحی رو اصل قرار میدن؟ به تعبیر بازاری که اسمش در کتاب اومده، میگه که با میکلانج رفتیم در کارهای تیتسیان رو دیدیم و در اونجا میکلانج به من گفت حیف که در ونیز به اونها طراحی آموزش ندادن، مگر نه این میتونست نقاش خیلی خوبی باشه. آیا واقعا بحث فقط آموزش یک شگرد بود، آموزش یک تکنیک بود، یا آموزش یه سری داده های تجربی بود، یا فراتر از اینها بود؟ من فکر میکنم کتابی مثل کتاب باراش اتفاقا داره به ما این رو نشون میده که اینجا فقط نقاشی رو یا هنرهای تجسمی رو به عنوان یک شگرد نگاه نکنیم، به عنوان یک مجموعی از تکنیک ها نگاه نکنیم، بلکه آنچه که در پس این سنت وجود داره، آنچه که در پس این تعالیم وجود داره اهمیت داره و در همون دوران هم این تعالیم به نگارش در اومده و ما ادبیات دست اولی در این خصوص داریم که کتاب باراش میشه ادبیات دست دومی از اون رساله هایی که موجود هستن. خب این میتونه اهمیت کتاب رو نشون بده، اما اهمیت ترجمه کتاب برای جامعه ما چی هستش؟ من امروز میخوام کمی هم راجع به این مسئله صحبت بکنم. نکته ای که ما در نقد هنریمون داریم و در نظریه پردازی در مورد هنر داریم، ما نظریه پردازی در مورد هنر رو به صورت معکوس در نظر گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما امروز کافی هستش که نقدهای هنری که در زمینه هنرهای تجسمی وجود داره مرور بکنیم، میبینیم که پر از ارجاع به فیلسوفان پسا ساختارگرا هستش، پر از ارجاع به روانکاوی هستش، پر از ارجاع به متونی هستش که اون متون یک پیش زمینه های فلسفی دارن و باید اون پیش زمینه های فلسفی شناخته بشه تا اون متون رو ما بتونیم فهم بکنیم. انگار نظریه نقاشی برای ما از نیمه دوم سده 20 آغاز شده، در صورتی که نظریه نقاشی یک سنت چند قرن معنی داره و پیش از اون باید تحلیل بشه. و ما وقتی که به تاریخ هنر نگاه میکنیم، گویی که فقط تاریخ هنر رو میخوایم از منظر دیدگاه‌هایی که در نیمه دوم سده 20 هستش فقط بهش نگاه بکنیم. یعنی اگر مثلا به کار هانس هولباین پسر نگاه میکنیم در سده 16، حتما باید از منظر لکان بهش نگاه بکنیم و از منظر روانکاوی بهش نگاه بکنیم. و گویی که در اون دوره و در اون سده 16 اتفاقی نیفتاده یا راجع به این کارها تحلیلی صورت نگرفته و توجهی نسبت به این کارها نشده، در حالی که ما وقتی که با گزارش‌های دقیق و گزارش‌های جامعی مثل گزارش باراش مواجه میشیم، از این منظر میبینیم که ما یک فقر اطلاع از تفکر نظری درباره هنر رو داریم و رابطه ما با هنر غرب در سده‌های پیشین فقط از منظر گزارش هایی هستش که بخشی از اون گزارش ها گزارش های باستانشناسی هستن، بخشی از اون از منظر تاریخ اجتماعی هنر هستش، بخشیش از منظر روش هایی هستش که در نیمه سده 20 با اونها روبرو بودیم و روش های منسوخی هم مثلا امروز بخشی از اونها نن که همشون در تاریخ نگاری هنر. و ما فقط اطلاعی که مثلا از هنر رنسانس داریم یا اطلاعی که از هنر قرون وسطا داریم یا اطلاعی که از نوکلاسیسیزم داریم و مکتب های بعدی فقط از اون منظر خاص هستش، در حالی که ما اگر هنر اون دوره رو در بستر زمانی اون دوره و با توجه به متون نظری اون دوره تحلیل بکنیم، میتونیم یک فهم متفاوت تری رو نسبت به اون داشته باشیم. مثلا نقاش ونیزی جورجونه رو من داشتم به یک مجموعه از دوستان هنرمند راجبش صحبت میکردم، دیدم که بعد که ما کمی راجب این نقاشی صحبت کردیم و محتوای نظری این نقاشی آشکار شد، همه اونها اذعان میکردن که چقدر این کار میتونه کار مدرنی باشه و اون کاری که بعدن ما فکر میکردیم مدرنیست انجام دادن شاید در سده های قبلی ریشه ها و مبانی اون مسئله وجود داشته باشه و این ریشه ها و مبانی رو در اونجا ملاحظه کرده باشیم و در اونجا دیده باشیم. این نمونه میتونه تعمیم پیدا بکنه به هنرهای بعدی، یعنی مثلا در مورد نقاشی های کاراواجو باز ما میتونیم همین رو بگیم، یعنی انتهای قرن 16 و ابتدای قرن 17 میتونیم راجع به این مسئله در خصوص کاراواجو صحبت بکنیم و ببینیم که کاراواجو اگر در بستر زمانی خودش در نظر گرفته بشه و با توجه به اون رساله های نظری که در اون دوره وجود داشته تا چه حد میتونه مهم باشه و تا چه حد میتونه اهمیت داشته باشه. پس یکی از اهدافی که این کتاب میتونه ترجمهش در زبان فارسی مهم تلقی بشه و ترجمه این کتاب رو ضروری جلوه میده اتفاقا همین هستش، یعنی اینکه ما بیایم و اون شناخت نظری که نسبت به هنر غرب داریم، اون شناختی که مبتنی بر کلیگویی‌های صرف هستش یا مبتنی بر تفسیرهای درجه چندم هستش، اون شناخت رو یکم تعلیقش بکنیم و به جای اون شناخت بپردازیم به اینکه بستر فکری و بستر فرهنگی این هنر چگونه بوده و چگونه میشه بهش توجه کرد. مثلا ما الان در زبان فارسی، اینجا من یادی هم بکنم از آقای دکتر محمد حسن لطفی که اون کتاب بورکارت رو، کتاب یاکوب بورکارت رو به فارسی ترجمه کردن. کتاب یاکوب بورکارت در اواخر قرن 19 نوشته میشه، دهه های پایانی قرن 19 نوشته میشه، اما کتاب بعد از بورکارت که کاشف رنسانس در به نوعی فرهنگ اروپایی بود، کشف مجدد رنسانس به واسطه بورکارت شکل گرفت و بعد از اون حلقه واربورگ و پانوفسکی، ما میبینیم که هنوز کتاب بورکارت امروز کتاب آکادمیک و کتاب جدی هست. یعنی میخوام با این مثال بگم که یک سری کتاب ها، یک مجموعه کتاب هایی که در این زمینه نوشته میشن، اینها یک وجه کلاسیک پیدا میکنن و این وجه کلاسیک این کتاب ها با کشفیات جدید، با تفاسیر جدید از اون هنر، اینها از بین نمیرن، بلکه این کتاب ها کماکان باقی میمونن و به عنوان شرح های موجود بر این هنر تلقی میشن.
کاری که باراش هم انجام داده اینه که من فکر میکنم کتاب باراش با توجه به دقتی که داشته و با توجه به ایده‌ای که برای تاریخ نگاری اندیشه داشته، باز تکرار میکنم، نه در حد کتاب بورکارت کلاسیک، اما کتابی هستش که میتونه سالها خونده بشه، کتابی هستش که میتونه یک نمای کلی نسبت به اتفاقاتی که در سده های پیش در نظریه هنرهای تجسمی یا هنرهای دیداری به طور خاص نقاشی و مجسمه سازی به وقوع پیوسته رو به ما معرفی بکنه و به ما آموزش بده. اینم بخش دوم صحبت من. بخش آخر صحبت من در خصوص این مسئله هستش که این کتاب اتفاقا یک شیوه تحقیقی و یک شیوه نگارش رو هم میتونه به ما بیاموزه. ما یک شعر منظومی رو، حالا نمونه‌ای که تو ذهن من هسته، شعر منظوم صادق بیک افشار برای دوره صفویه که یک منظومه‌ای داره به نام قانون الصور. قانون الصور بارها و بارها هم منتشر شده و بهش توجه میشه. قانون الصور به صورت منظوم گفته که ما اگر میخواییم طراحی بکنیم چگونه باید طراحی بکنیم، اگه بخواییم دوتا فیگور رو بکشیم نسبت این دوتا فیگور باید چگونه باشه، اگر این فیگورها در نزاع باشن با هم این نزاع رو چگونه باید نشون بدیم. وقتی که اون ابیات رو ما میخونیم، وقتی که نظم صادق بیک افشار رو ملاحظه میکنیم، تصورمون این استش که یک اطلاعات خیلی خیلی کلی به ما داره میده در خصوص نقاشی. خب اما مهم این استش که ما چگونه اون اطلاعاتی که در این منظومه وجود داره اون رو در خدمت نظریه هنری قرار بدیم که در اون دوره بوده. ببینید یک جمله خیلی کلیشه‌ای و یک جمله خیلی کلی داریم که ما نظریه هنر نداشتیم و نقطه میگذاریم و تموم میشه. اما بعد که میریم رساله های موجود در زمینه خوشنویسی رو میبینیم، اشاره های پراکنده و اشاره های متعدد در زمینه نگارگری رو میبینیم، یا در مورد معماری رو در متون سنتی خودمون میبینیم، اون چه که باعث میشه که ما نتونیم از اینها نظریه هنر استنتاج بکنیم، استحصال بکنیم نظریه هنر، این هستش که ما اون روش فکر کردن در خصوص نظریه هنر رو نداشتیم. چون نظریه هنر برای ما یک پدیده کاملا مبهم بوده، یک الگوی مبتنی بر یک روش شناسی هم در این زمینه نداشتیم، بنابراین وقتی که میخوایم قضاوت بکنیم این هستش که میگیم یک سری گزاره های بسیار بسیار پراکندهی در متون هستش. اما کاری که باراش انجام داده، کاری که قبل از باراش پانوفسکی در اون کتاب ایده انجام داده که جا به جا ما در کتاب باراش میبینیم که به بارها و بارها، فکر کنم بیش از 10 بار به پانوفسکی ارجاع داده، فکر میکنم درست باشه دیگه آقای دکتر ابوالحسین، فکر کنم شدن بیشتر، و بارها و بارها به کتاب ایده پانوفسکی ارجاع داده، دقیقاً که همچین بستر و یه همچین روشی رو این متون در اختیار ما قرار میدن و بر اساس این روشی که اونها معرفی کردن ما میتونیم بریم بازخوانی بکنیم و بازسازی بکنیم متونی که داریم و به عنوان متون نظری نمیشناسیم. یعنی نیازی نیستش که ما یک متن کامل، یک رساله مفرده یا یک رساله جامع یا یک رساله سیستماتیک داشته باشیم. بخشی از کار کمون که باراش تو بخش میراث یونانی به ما معرفی میکنه، یعنی در بخش این استش که اون کسی که تاریخ نگار اندیشه است میتونه تاریخ نگار اندیشه بیاد اندیشه رو بازسازی بکنه از متون پراکندهی که در اون دوره موجود هستن، و برای این بازسازی سنت تصویری که در اون دوره وجود داره، اون سنت تصویری هم میتونه کمک بکنه. یعنی یک نسبتی میان متون و یک نسبتی میان تصاویر و آثار هنری هستش، و اون وقت هستش که ما اگر بتونیم این بازسازی رو انجام بدیم بتونیم به یک نظریه برسیم و تلاش بکنیم این نظریه رو از متون مختلف و لابلای اون متون بازسازی بکنیم، اون وقت هستش که ما میتونیم تاریخ هنر بنویسیم. یعنی یک جمله توماس آکویناس داره، میگه که هنر بدون معرفت هیچ است. میشه از این جمله استفاده کرد و گفت تاریخ هنر بدون نظریه هیچ است. یعنی تمامی تلاش هایی که ما در زمینه نگارش تاریخ هنر ایران میکنیم، نگارش تاریخ هنر اسلامی میکنیم، نگارش هنر در سده های مختلف میکنیم، شاید بدون توجه به نظریه که تو اون دوره شکل گرفته و بدون بازسازی اون نظریه کار ناممکنی باشه، کار الکن و کار ناقصی باشه. و به این خاطرم هستش که ما هنوز که هنوز موفق به نگارش یک تاریخ هنر ایران نشدیم، اون چیزی هم که یا نگارش تاریخ هنر اسلامی نشدیم. یعنی اون سنت مورخین فرنگی اگر توفیق یافتن در این زمینه، که خب طبیعتاً کاراشون قابل نقد هم هستش، من نمیخوام بحث بکنم راجع به صحت و سقم کارهای اونها، اونها بر پایه اون نظریه‌ای که ادبیاتش رو در اختیار داشتن این کار رو انجام دادن و ما این نظریه رو کماکان گذاشتیم لابلای متون مختلف باقی بمونه. از این حیث فکر میکنم که کار باراش میتونه وجه آموزندهی داشته باشه و این وجه آموزنده رو میتونیم با مطالعه متن کمی راجبش دقیق بشیم و بهش توجه بکنیم. در پایان امیدوارم که مجلد دوم این اثر هرچه سریع تر منتشر بشه و دکتر ابوالقاسمی هم در این ایام قرنطینه جلد سوم کار رو تموم بکنن و مجموعه کامل این کتاب به فارسی در آینده نزدیک انتشار بیابه. خیلی ممنون.